أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مسئله تعیین مالکین، اونطوری که از مرحوم آشه اسدالله تستری صاحب مقابس برمی آمد، در مسئله تعیین مالکین اونطوری که از صاحب مقابس برمی آمد این بود که این یک قاعده فقهی است، ثبوتاً یا نسلباً باید درباره او به نحو عموم بحث کرد، نه یک مسئله فقهی، زیرا اختصاصی با بی ندارد. در همه ابواب عقود این جاری است، هم در بی است، هم در اجاره است، هم در صلح است، هم در مضاربه و مساقات و مزارعه است، و هم در رهن است و مانند آن. و روشن شد در رهن است و مانند آن، و روشن شد به این که اگر اون مال شخصی باشد، تعیین شخصی اون مال مستلزم تعیین مالک است قهرن، لذا قصد تعیین لازم نیست. و اگر کلی باشد که اصلا مال نیست و تعیین مالک برای آن است که این بشود مال، به اصطلاح کانه تامه است نه کانه ناقصه، نه به این معنی است که مالکی دارد و عاقد دارد اون مالک رو معین میکند، یعنی یک گندم شخصی ملک مالک شخصی است، همین که فروشنده گفت من این کالا رو میفروشم یعنی مالکش زید است. و اما امر اگر کلی بود گفت این کالای صنعتی یا کشاورزی را این نوعش رو میفروشم، اشاره به شخصی معین نکرد، یعنی مال نیست. کلی مادامی که به ذمه کسی اضافه نشود مال نیست، نه قابل خرید است نه قابل فروش است. پس اضافه به شخص معین که در حقیقت تعیین مالک است برای آن است که اصل ملکیت محقق بشود، نه اینکه این مال هست و مالکش را ما داریم معین میکنیم. این بحثش مبسوطا گذشت. به دنبال او این فرمطره هست که اگر بایه عاقد در طرف ایجاب این دو حکم را دارد، این دو فرض را دارد، آیا بایه نسبت به مشتری هم همین فرض را دارد یا نه، باید یه مشتری خاصی را قصد بکند یا هر کی شد. یعنی بایه در انشاء ایجاب، در ایجاب و انشاء به که میگوید به تو که، منظور شخصی معیمات باشد که اگر این مخاطب مالک نبود و مشتری واقع نبود، بلکه وکیل بود یا ولی بود یا وصی بود یا ولی ممتنع بود، معامله بشه باطل یا نه. وقتی میگوید به تو که، قصد میکند این مخاطب را که مخاطب معزون در خریدن است، معزون در اشتراست، خواه برای خود بخرد بشه اصیل، یا برای موکلش یا برای مولا علیهش یا برای موسیش یا برای اون ممتنه، آیا همونطوری که تعیین بایه در مسئله اولا گذشت لازم بود، تعیین مشتری هم لازم است یا نه؟ چه این که در طرح مشتری هم این فرض دارد، منتها فرض روشنش در طرف بایه است. آیا اصل اعتبار تعیین مشتری و مخاطب معین است الا ما خرج به دلیل، یا اصل عدم اعتبار تعیین مخاطب است الا ما خرج به دلیل، یا اصلی در مسئله نیست؟ بعد از فراغ از اینکه در بعضی از عقود تعیین مخاطب لازم است، یعنی اون موجب که دارد ایجاب را انشاء میکند باید بداند که با کی طرف است. در جریان نکاح این طور است، در جریان وقف این طور است، در جریان وصیت این طور است. خب در جریان نکاح وقتی که میگوید انکه تو که موکلتی، این باید بدونه که این مخاطب زوج است یا وکیل زوج است یا ولی زوج است و مانند آن. زیرا در ازدواج این چنین نیست که فرقی نکند بین اشخاص بایه، همونطوری که در بیع عمده کالاست نه فروشنده و خریدار، اینجا از اون قبیل نیست. در مسئله وصیت هم همینطور است. موصی که هر شخصی را وصی نمی کند که، وصی خود قرار نمی داد که، او صغاری دارد، ولایت صغار خود را که به هر کسی نمی سپارد که. اموالی دارد نسبت به کبار، خب وصیت معنا ندارد. ولی دیونی دارد، حقوقی دارد، سلسی دارد و صغاری، این را سرپرست می خواند. زمام اون دیونش را، اون حقوقش را، اون سلس را، اون صغار را میخواد به دست یه شخص معین بسپارد. اگر همه کبیر بودن و اون سلسی هم معین نکرد، دین و حقی هم نداشت، اینجا جای وصیت نیست مگر وصایای استحبابی یا بر خودش بخواد سلس معین کند. اما اگر صغاری دارد، زمام این صغار را، ولایت این صغار را به هر کسی نمیشه سپرد. حقوقی دارد، دیونی دارد، سلسی معین کرده است، این زمام این امور رو به دست هر کسی که نمیشه داد. این وقتی میگوید که اوصیتو جعلتک وصیا، این باید مشخص باشد که همین شخص است که قبول میکند و مخاطب هست، یا این بلوکاله قبول میکند. اینجا شخص معینه باید باشه. در جریان وقف هم همینطور است. وقف اگر بخواد مال کسی را وقف بکند، تولیت را به کسی بدهد، او هم همینطور است. یا نه، مال را بخواد وقف بکند، یه موقوف علیه خاصی دارد که او اصرف بکند، این هم مشخص است. بنابراین در این گونه از موارد که خصوصیت اشخاص ملحوظ است با تعیین بشه. در غیر موارد اصل عدم تعیین، لزوم تعیین است. یعنی لازم نیست که مخاطب که بایع که میگوید به تو که بفهمد این مخاطب این ضمیر کاف به شخصی او برمیگردد، به ما انه اصیلون یا به ما انه وکیلون یا به ما انه وصیون یا به ما انه حاکمون یا به ما انه ولی الممتنع، لازم نیست بدونه. این تحقیق رو مرحوم شیخ رضوان علی کردن و همراهانش رو انجام دادن. لکن شاید اصل اون مسئله اولا عهده‌دار حل این هم باشه، برای اینکه این مشتری که دارد بیع بایع را قبول می کند در قبال یک ثمن، این ثمن یا شخصی است یا کلی. اگر شخصی شد، وقتی بایع می گوید من این کالا را با این ثمن شخصی فروختم به تو که هازا به هازا، این قهرن مشخص میکنه که صاحب پول مشتری است. اون که مالک این ثمن است او در حقیقت مشتری است. همونطوری که خصوصیت شخصی مبیع مستلزم تعین قهری بایع بود، اینجا خصوصیت شخصی ثمن مستلزم تعین قهری خریدار است، دیگه لازم نیست معین بکنن که. و اگر ثمن کلی بود، کلی مال نیست، هیچ بایعی نمیتواند اقدام بکند بگوید این مال خودم را فروختم به ده من گندم، ده من گندم که مال نیست، یا باید ده من گندم خارجی مشخص باشد یا در ذمه کسی باشد. فرض در این است که عین شخصی نیست. خب اگه عین شخصی نیست باید به ذمه اضافه بشه تا بشه مال. پس اضافه به ذمه برای تحقق اصل مالیت است. قهرن ذمه صاحب ذمه دارد، مشخص میکند دیگه. همون تحقیقی که در مسئله تعیین بایه گفته شد در تعیین مخاطب هم میتواند جاری باشد. لکن یه مطلبی است که اگه مرحوم شیخ میفرمود و متأخرین هم تفکیک میکردن، دیگر لازم نبود گاهی به صورت نقد بر فرمایش مرحوم شیخ اشکال بکنن، گاهی هم در اثنای سخنانشون بگوین این از بحث خارج است. بیان ذالک این است که اون چه که الان ما در فصل دومیم، یعنی شرایط متعاقدین. فصل اول شرایط عقد بود، فصل دوم شرایط متعاقدین است، فصل سوم شرایط عوضین است. الان ما در شرایط متعاقدینیم. این بحث که تعیین مالک لازم است یا نه، تعیین مخاطب لازم است یا نه، این در شرایط متعاقدین ذکر شده. این رو مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودن، بزرگان دیگر هم که بعد از ایشون بودن این رو اضافه کردن، این هم بازگو کردن که این مسئله به عقد برمیگردد نه عاقد. بیان ذالک این است که شروطی که مربوط به عقد است یا مفهوماً در درون عقد نهادینه شده است و تحققش هم به عاقد نیست، خود این عقد این را داراست، نظیر عربیت، مازویت، اینا شرایطی است که برخی در عقد رعایت کردن. صیغه عقد باید عربی باشه، صیغه عقد باید ماضی باشه. خب عربی بودن صیغه، ماضی بودن ایجاب و قبول، اینا که به دست عاقد نیست. بعضی از امور است که در عقد معتبر است مفهومن، ولی تحقق خارجیش به دست عاقد است، مثل انشاء، مثل ترتیب، مثل موالات. عقد باید انشایی باشد، اخباری نباشد، اما خود این صیغه که انشا نیست، انشا به اون عاقد وابسته است، او باید به عنوان انشا بگوید بیتونه به عنوان اخبار. به تعبیر مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه باید بگوید فروختم، اگه خواست این صیغه را فارسی بخونه، نه فروختم. ایشون تو صیغه العقود بین این دو تعبیر در عقد فارسی فرق گذاشتن. فرمودن اگه کسی گفت من این کتاب را فروخته ام، خب میشه خبر، این که بینیست. اگر گفت فروختم، من میشه انشاست. خب این کیفیت انشا و اخبار تحققش به قصد بایه است. عربیت و مازویت در متن عقد است، کاری به عاقد ندارد، اما انشا و اخبار یه امر قصدی است که زمامش به دست عاقد است. عقد باید انشا باشد، اخبار نیست. حالا گاهی در اخبار و انشا کاشفش اینه که اونجور میگویند یا اینجور میگویند، نظیر فروختم یا فروختم، مطلب دیگه است، ولی انشا و اخبار به دست عاقد است. این یک. ترتیب که ایجاب مقدمه بر قبول باشد، قبول مقدمه بر ایجاب باشد، اینکه خود به خود این بیت و اشتراط جا به جا نمیشه که. ترتیب به دست عاقد است. اول عاقد یعنی بایه باید بگوید بیت، بعد مشتری بگوید قبلت و اشتریت و مانند آن. این ترتیب گرچه شرط عقد است، ولی تحققش به عاقد است. سه، ولا موالات بودن، فاصله نبودن بین ایجاب و قبول، گرچه شرط عقد است که نه موالات باشد، اما تحققش به دست عاقد است. یعنی وقتی بایه گفت به تو، مشتری دیگه معطل نشود، بدون فاصله معتدون به بگوید اشتری تو. گرچه موالات در محدوده عقد شرط است، ولی تحققش به دست شرط عاقده. تعیین مالکین هم منهاز القبیل است، گرچه مالکین باید معین بشوند که معلوم شه، چون بی بالاخره تعویض مبیع است با ثمن، باید جا به جا بشه، از ملک کی خارج شده وارد ملک کی شده. لکن در اونجا که تعیین لازم است، گرچه در محدوده عقد مأخوذ است ولی تحققش به دست عاقد است. پس جریان انشاء، جریان ترتیب، جریان ولا، جریان تعیین، اینا اموری است که در محدوده عقد معتبر است، لکن تحققش به زمام به دست عاقد است. عاقد باید که انشاء داشته باشد، عاقد باید که ترتیب و ولات و تعیین داشته باشد. این همین. حالا این بحث با این بحث که سپری شد، اون فرمایشی که مرحوم شیخ درباره تعیین مالکین داشتن به محققین بعدی هم همون را پذیرفتن، او را میشه درباره تعیین مخاطب بحث کرد. ما یه وقتی حالا به این صورت این بزرگان بعدی ترتیب دادن، ما یه وقتی میدونیم که این عاقد، این بایه، این که دارد ایجاب میکند، حالا چون به عنوان قاعده فقهی است نه مسئله فقهی، نباید بگیم بایه، باید بگیم عاقد، چون همین حرف تو اجاره هم هست، تو صلح هم هست، تو مساقات و مضاربه و مضاربه هم هست، اون موجب. یه وقتی ما علم داریم که برای او تفاوت نمی کند که این مزها را در اختیار کی قرار بده، به کی بفروشه، ما علم داریم که این عاقد وقتی میگوید به تو که او آجر تو که آجر تو بکه یا لکه و مانند آن، زارب تو که زارع تو که مساقات، اینا تعبیرات را دارد، صالح تو که، منظور مخاطب است به ای مخاطب، به ای مخاطبی که صالح این کار باشد، اما بالاصاله او بالوکاله او بالوسایه او بالولایه او بالحکومه، به هر نحوی از آنها که سمتی داشته باشد، این فروشنده، این کالا، این فروشنده یا موجر یا صاحب مال این کار را به منتقل می کند. این بنگاه معاملاتی است، این شرکت است، فرق نمی کند که به زید بدد یا به عمر، هر که واجد این شرایط بود و سنش و شرایط قانونیش حاصل بود بو میفروشد. از او هم بپرسی که آقا این برای خودش میخره یا برای موکلش، میگه من چه میدونم، من در اختیار این آقا قرار دادم. اومد این کافی که میگه به تو که یا صالح تو که یا زارب تو که یا زارع تو که، این کاف به ما انه مستحق للبیع اول اجارت اول مساقات اول مزاربت اول مزارعه خطاب میکنند، این شخص این کن، این رو ما علم داریم. در چنین مواردی که ما علم داریم موجب با این وسعت انشاء میکنند، خب تعیین مشتری هم هر کی باشد صحیح است. و اگر نه، ما میدونیم که او به هر کسی نمیفروشد، او این کالا را به صنف خاص میفروشد، او حاضر است که مثلا به کسانی که مثلا سیدن بفروشند یا با تقوان بفروشند یا عادلن بفروشند، به هر کسی حاضر نیست بفروشند، اینجا باید مشخص بشه که مخاطب برای خودش میخواد بخره یا برای موکلش یا برای مولا علیهش یا برای مراکز دیگه میخواد بخره، این باید مشخص بشه. اگر چنونچه ما علم داریم که این موجب به هر کسی منتقل نمی کند، با هر کسی معامله نمی کند، اینجا باید مخاطب معین باشه. پس یه تعیین مربوط به این است که این عاقد وقتی که میگه به تو، یعنی برای خودم میفروشم یا برای موکلم یا مولا علیهم، که بحثش گذشت. یه بحث در این است که وقتی این عاقد میگوید به تو که، منظورش از این کاف را باید بفهمه. اگر چنون چه منظورش مطلق بود، اون قسم اول بود، این مشتری همین که واجد شرایط عامه قبول بود، وقتی گفت قبل تو کافی است. اما اگر چون که نه، او میخواد به سادات بفروشه یا به فقها بفروشه یا به متقیان بفروشه یا به یک گروه خاصی بالاخره میخواد بفروشه، او قصدش اینه. وقت مشتری که میگوید اشتریتو یا قبلتو، این ناهماهنگی بین ایجاب و قبول است، این عدم تطابق ایجاب و قبول است، به مشکل ایجاد میکند. جریان مطابقت بین ایجاب و قبولم نظیر اون چند شرط یاد شده، گرچه در محور عقد دخیل است، ولی زمام تحققش به دست عاقد است. یعنی همونطوری که انشا تقدیم که اون ترتیب باشد، موالات، تعیین مالک، مشتری، بایه، این اموری است که در محدوده عقد دخیل است ولی تحققش به دست عاقد است. تطابق ایجاب و قبولم به شرح زن، یعنی این در محدوده عقد دخیل است، این جزء شرایط عقد است. یکی از شرایط صحت عقد آن است که ایجاب و قبول مطابق هم باشند. این چیزی نباشد که ایجاب یک مطلبی را انشاء بکند، قبول یک چیز دیگری را بپذیرد، بلکه قبول انفعال همون ایجاب باشد. متعلقات عقد بله، اما اونا اصل عقد. به کی فروخت، به کی نفروخت، در یه وقت هست که چی رو فروخت، چی رو نفروخت، این باید اصل باشه. حالا در خصوصیات زمانی زمینی اینها بله لازم نیست، اما اونا که تو محور اصلی عقد است، این الان قصد دارد که به این شخصی که الان به حسب ظاهر هاشمی است و سید است و خیال میکند که این برای خودش میخرد، بی میخواد بفروشه، به دیگری نه این فروشه. اومد این شخص سید وکیل است از غیر سید، آیا میتواند بگوید اشتری تو یا نه؟ این دیگه تطابق نیست. اون بایه یه قصد خاص دارد، مشتری قصد مخصوص دارد، دیگه تطابق نیست. حالا اینجا هم این فرمایشی که سخنان مرحوم آقای خوی رضوان الله علیه هست، ریشش تو فرمایشات مرحوم شیخ رضوان الله علیه هست، به همون تحلیل قبلی که گفته شد میتونه حل بشه، برگرده. برای اینکه وقتی که بایه میگوید من این کالا را به این ثمن فروختم، به این ثمن فروختم و راضی شد که با ثمن مشخص معامله بکند، صاحب ثمن هر کی هست بایه همون رو قصد کرده، مگر اینکه یه قید اضافه ای رو این بیاید که به این ثمن شخصی میفروشم به شرطی که مال یک فقیه باشد یا سید باشد یا عادل متقی باشد، عادل باشد مانند اون. خب اینجاست که احیانا ممکن است کسی بگوید به این که حالا این گونه از تطابق هم لازم است. اگر شما حقیقت بی را تبدیل مال به مال می دانید، معاوضه دو کالا و ثمن می دانید، می گویید بایه این کالا را منتقل می کند و به جای اون ثمن را می نشاند، ثمن از هر جای خارج شده است مثمن همون جا را پر می کند، این دیگه اگر این است دیگه قیدی دیگه لازم نیست، مگر اینکه شما بگویید الا ولا بود، چون بایه قصد کرده است که این ثمن مال یک شخص عادل باشد، تعیینش لازم هست، اگر اون وکیل و مانند اون این شرط را فاقد بود، این تطابق بین ایجاب و قبول نیست. آیا تطابق ایجاب و قبول تون حواشی و شرایط و این هم لازم است یا نه؟ همون مسئله اولا که تعین ثمن باعث تعین خریدار است، هر کی بخواد باشد، اگر کلی باشد باید اضافه بشود و در اضافه کردن ولی زمامش به دست اوست، که اگر شما این کلی را به ذمه یک شخص عادل وارث اضافه بکنید من حاضر فروشم، وگرنه نه. بنابراین اون تسنیه دو ضلعی که تو فرمایشات مرحوم شیخ است و اون تسلیسی که تو فرمایش مرحوم آقای خوی رضوان الله علیه ماست که یا ما علم داریم به اعتبار شخص معین، یا علم داریم به عدم اعتبار، یا شک داریم، این جریان شک هم تو فرماشد مرحوم شیخ هست، این میتواند با اون اصل کلی حل بشود. یعنی اگر ثمن شخصی شد دیگه نیازی به تعیین خریدار نیست، اگر ثمن کلی شد چاره جز تعیین نیست. چرا حالا اون مسئله که در باره بایع و موجب گفتیم اینجا جاری نشه؟ اگر حقیقت بیع تعویض مثمن به ثمن است و هر جا که مثمن رفت ثمن به همون جا برمیگردد و هر جا که مثمن خالی شد ثمن همون جا را پر میکند، خب قهرن مالک مشخص خواهد شد دیگه. اگر این است شما همین مطلب را ممکنه در باره بایم بگویید، بگوید به این که مثمن کالا مشخص است ولی این کالای مشخص تو بازار فراوانه، مشتری از هر کی نمیخرد، مشتری این کالا را از یه انسان وارسته میخواد بخرد نه از غیر وارسته. این کالا از چند کشور میآید، هم از استکبار میآید، هم از صهیونیست میآید، هم از کشورهای اسلامی. این میخواد از محصول کشور اسلامی رو بخره، از فلون کارخونه مسلمان که ما رو مسلمان بخره. این دوایی عقلایی هم هست. بنابراین صرف اینکه شما بگید پول در قبال این کالاست کافی نیست. این خریدار اگر بفهمه که این کالا از کدوم کشور آمده نمیخرد، خب این حرف اونجا هم باید بزنی. اگر تعیین این متعلقات و این شرایط لازم باشد، هم در طرف بایه است هم در طرف مشتری، و اگر اینها جز زوائد عقد است، تعیین ملک باعث تعیین خریدار یا فروشنده است قهرن، و اگر مل کلی بود نه شخصی باید اضافه به ذمه بشود و ذمه باید معین باشد، اینا فرقی نمی کنه چه در باره بایع و چه در باره مشتری. ظاهرا حق این است که اگر ملک مشخص بود، ملک مشخص بود، مالک مشخص است، مگر اینکه دوایی عقلای طوری باشد که این بیا تحت انشاء نه انگیزه. یه وقت هست کسی به دائی این کار میخرد که فرون کارخونه رو تقویت کند، اینو جز دوائی است. دائی اگر متخلف شده تخلف پیدا کرده ندارد، اما میآید در محدوده انشا. وقتی که این شخص دارد انشا میکند بگد من این کارا رو خریدم، یعنی محدودن مقیدن متعینن به این که محصول فرون کشور اسلامی باشد، و اگر مال کشور کفر یا استکبار یا سینیس بود نمیخرم اصلا. اگر بیاید تو محدوده انشا نه انگیزه و دایی، بله تخلفش ضرر است، تطابق ایجاب و قبول لازم است. شاید فرمایش مرحوم شیخ و بزرگان بعدی که گفتن باید معین بکنن این محدوده باشد، محدوده اندیشه انشاست نه انگیزه. اگر در این محدوده شد، هم در محور بایع لازم است معین بشه، هم در محور مشتری لازم است معین بشه، اومد این نظیر نکاح و وقف و وصیت می شود. در جریان وقف چرا شما میگه صحیح نیست الا ولابد باید معین بشه؟ برای که نه تنها انگیزه، اندیشه، انشاء همین است. شخص که مال خود رو در اختیار هر کسی قرار نمیداد که، او داییش این نیست که وصیش یادم عادل وارسته باشد، که او اصلا برای یک انسانش عادل وارسته انشا میکند، تخلف کرد اصلا وصیت باطل است، اون وصی نیست. در نکاح هم همین طور است. این چنین نیست که حالا خیال کرده که این شخص برای خودش میخواهد، بعد معلوم شد که این شخص وکیل است از طرف کسی که هرگز این شخص این زوجه حاضر نیست با او ازدواج بکند. این که میگوید انکه تو که نفسی یا موکلتی، این خیال کرده همین شخص زوج است، این تحت انشاء است نه تحت دایی، که بگه تخلف دوایی که ضرر ندارد. پس اگر به انشاء برگردد، چه در طرف بایه چه در طرف مشتری، باید تعیین بشه یک، تطابق لازمه دو. و اگر در حد انگیزه و دایی بود نه انشاء، تخلفش ضرر ندارد چه در طرف بایه چه در طرف مشتری. اینها خلاصه بحث در محدوده لزوم تعیین مالکین بود که در حقیقت یه قاعده فقهی بود، ایشون در لباس مسئله فقهی بیان کردن. با اشاره فرماشد مرحوم اسدالله میتواند قاعده فقهی جامع باشد. حالا اگر خدای سبحان توفیق داد نسبت مسئله بعدی که اختیار لازم است او رو مطرح بکنیم. والحمدلله رب العالمین.